11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام روزمره سرود و سخن را می شنویم. گزارش های از رویدادهای اخیر در افغانستان نیز داریم. حمله دیروز در کابل به سویه جهانی محکوم شد با مطالب دیگر. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های صحت عامه، زراعت و معیشت در افغانستان را اثر می‌گیرد، ولی کمک در بخش تعلیمی به ارزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته است. دو منبع آگاه از این تصمیم به آژانس خبررسانی رویترز خبر دادند. بانک جهانی بعد از اینکه طالبان بر آموزش دختران محدودیت وضع کردند، در اواخر ماه مارچ گذشته همه پروژه‌های خود به ارزش 600 میلیون دلار در افغانستان را متوقف کرد. اما منابع می‌گویند این بانک تصمیم گرفته که با در نظر داشت عمیق شده بحران اقتصادی در افغانستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت، همکاری خود در سه بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش 450 میلیون دلار را اثر گیرد. بازگشایی مکاتب بالاتر صنف ششم برای دختران افغان در صدر آجندای گفتگو میان طارق علی بخیت، نماینده خاص منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، و توماس ویس، نماینده خاص امریکا قرار داشت. این گفتگوی مجازی روز گذشته برگزار شد. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه گفته که موضوعات حیاتی عمدتاً کمک‌های بشری و اقتصادی برای مردم افغانستان، مبارزه با تروریسم و حق بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. امریکا بیش از 48 میلیون دلار کمک جدید را با پناهجویان افغان در پاکستان اعلام کرد. سفارت امریکا در اسلام آباد در توییترش نوشت که این کمک بخشی از تعهدات است که واشنگتن به افغان‌ها سپرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد همچنین از پاکستان به خاطر میزبانی از پناهجویان افغان در خاکش تشکر کرده است. کشورهای غربی امریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن اسلحه توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا و دیگر رهبران غربی، به خبرنگاران گفت که اسلحه توپخانه شامل تجهیزاتی خواهد بود که واشنگتن به اوکراین بفرستد. صدر اعظم بریتانیا نیز در پارلمان این کشور گفت که در این جنگ بیشتر از اسلحه توپخانه استفاده خواهد شد و اوکراینی ها به کمک بیشتر در این خصوص نیاز دارند که برای آنها فراهم خواهد شد. صدر اعظم کانادا هم گفت که این کشور توپخانه سنگین به اوکراین میفرستد. صدر اعظم جرمنی اولاف شولز که او نیز در این گفتگوی تلفنی اشتراک داشت، وعده کرد که برلین اکمالات اسلحه از فابریکه های این کشور به اوکراین را تمویل میکند. آنسو گزارش ها از شرق اوکراین می رساند که نیروهای روسیه دیروز حمله وسیع خود در شرق اوکراین را که از مدت ها انتظار آن می رفت آغاز کردند. و روسیه می گوید که 36 دیپلمات دو کشور عضو اتحادیه اروپا را از خاکش اخراج می کند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز خود گفت که 21 تن از این دیپلمات ها از بلژیم و 15 تن دیگر از هلند می باشند. به این دیپلمات ها دو هفته فرصت داده شده تا خاک روسیه را ترک کنند. یازده و چهار دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. حمله به مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل با محکومیت جهانی روبرو شد، اما تا هنوز هم شمار دقیق تلفات این رویداد اعلام نشده. همچنین هنوز هم هیچ کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. طالبان از تشدید تدابیر امنیتی در غرب کابل خبر می دهند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان وعده سپردند که تدابیر امنیتی را در غرب شهر کابل شدت می بخشند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه ارگانهای امنیتی اتخاذ شد که پس از حمله دیروز دشت برچی برگزار شد.
در آینده انشاءالله برای حفظ امنیت مطالعه ما در بخشا توجه جدی خواهد داشتیم و تمام ارگانهای امنیتی نشست کردن که در این بخش باید گامهای جدی برداشته شد و عاملین هم چه قضاها گرفتار شوند و به کیفر عملشان برسند.
انفجارهای دیروز در غرب کابل دانش آموزان را هدف قرار داد. آژانس خبری دی پی ای جرمنی به نقل از پلیس کابل گزارش داده که در حمله دیروز 9 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اما خلیل زدران سخنگوی پلیس کابل افزوده که هنوز هم شمار دقیق تلفات این انفجارها روشن نیست. بر اساس برخی از گزارش‌های تایید نشده در این رویداد 25 تن کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که نخست در یک مرکز تعلیمی انفجار شد و دقایق بعد زمانی که دانش آموزان در هنگام رخصتی از مکتب عبدالرحیم شهید که در نزدیک محل انفجار نخست واقع است خارج می‌شدند، دو انفجار دیگر هم رخ داد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی می افزاید که طالبان به خبرنگاران اجازه ندادند که از محل انفجارهای دیروز کابل تصویر برداری کنند و دو خبرنگار محلی که تلاش داشتند این رویداد را پوشش بدهند برای مدت کوتاهی از سوی طالبان بازداشت شدند. انفجارهای دیروز منطقه دشت برچی در غرب کابل از سوی یونما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دفتر امانگی بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا، ایران، سمیر امیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا و برخی از سیاستمداران پیشین از جمله آمد کرزی و عبدالله عبدالله و همچنین جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود شدیداً محکوم شده. این بار نخست نیست که مراکز تعلیمی در غرب کابل هدف حمله قرار گرفتند. پیش از این مرگبارترین حمله بر یک مرکز تعلیمی سال گذشته در دشت برچی به وقوع پیوست که حداقل 85 کشته به جای ماند که اکثریت آنها دانش آموزان دختر بودند و صدها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
طالبان می گویند ادعای حملات راکتی داعش به ازبکستان از خاک افغانستان را بررسی می کنند. چنل خبری اعماق مربوط به داعش به تاریخ 18 اپریل با نشر یک ویدیو ادعا کرد که یک پاسگاه امنیتی در ترمز ازبکستان را توسط راکت کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از نشر این خبر گزارش‌های منتشر شد که این راکت‌ها از خاک افغانستان شلیک شده، اما تاکنون هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است. بله، با گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، وزارت دفاع ازبکستان گفته که در مرز میان افغانستان و ازبکستان کدام فعالیت امنیتی انجام نشده و وضعیت خوب است. تازه یک ویدیوی دیگر نشر شده که در آن تشکیلات هلیکوپترهای ازبکستان در نزدیکی سرحد افغانستان در حیرتان دیده می شوند. بله، اعتبار این ویدیو و اینکه چه زمان ضبط شده هنوز تایید نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
هرچند وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و پاکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است، اما طالبان بررسی ادعایی را آغاز کردند که گفته می‌شود گروه داعش از خاک افغانستان در ترمز ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. چینل خبری اعماق مربوط به داعش ویدیویی را به تاریخ 18 اپریل منتشر کرده است که در نخست در نوشته به زبان عربی ادعا شده که ازبکستان را توسط راکت‌های کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از این خبر برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این راکت‌ها از خاک افغانستان شلیک شده است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان در این رابطه تحقیق میکنند.
داعش در افغانستان با مبارزه بوخته و
ما با داعش در داخل افغانستان در مبارزه هستیم و تقریبا آنها را به شکست روبرو کرده ایم. آنها فعلا هیچ گونه فعالیت فیزیکی ندارد و نه کدام قرارگاه دارد، نه کدام ثبوتی وجود دارد که از موجودیت آنها در یک منطقه گواهی دهد.
این راکت ها از کجا شلیک شده است؟ اما با وجود این ادعای طالبان، نگرانی های وجود دارد که داعش در حال مبدل شدن به یک تهدید در افغانستان است. آگاهان امور میگویند که هرگاه این موضوع به اثبات برسد که داعش از خاک افغانستان کشور ازبکستان را هدف قرار داده، این موضوع افغانستان را وارد یک جنگ دیگر خواهد کرد. شفیق همدرد آگاهی امور امنیتی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید که طالبان در مورد داعش محاسبه نادرست کردند و نیاز است که این تهدید را جدی بگیرند.
این حمله نه تنها یک تهدید جدی به امنیت ازبکستان است، بلکه یک تهدید جدی به امنیت داخلی افغانستان و امنیت تمام کشورهای همسایه افغانستان شمرده می شود. به این دلیل که داعش تو تونسته که به سلاح‌های دسترسی پیدا کنند که از داخل افغانستان بتانه که کشورهای همسایه افغانستان مورد حمله قرار بده و داعش ظرفیت و توانایی چنین حملات پیدا کرده.
اما به قول بخش ازبکی رادیو آزادی، وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و ازبکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است و وضعیت خوب است.
رادیو آزادی.
برنامه غذایی جهان WFP می گوید که به شمار از نیازمندان در نقاط دوردست افغانستان کمک توزیع کرده است. این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید که بیش از نصف از جمعیت افغانستان در حال حاضر به کمک های بشری فوری نیاز دارند. شمار از نیازمندان در افغانستان اما ادعا می کنند که به این کمک های بشری دسترسی ندارند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که اخیراً کمک‌های بشردوستانه را به هزارها نیازمند در نقاط دورافتاده ولایت‌های غزنی، هرات، پروان، کندز و خوست رسانیده است. در تازه‌ترین مورد، این سازمان روز گذشته به 7200 خانواده نیازمند در غزنی پول نقد توزیع کرده. همچنین WFP در رشته توییت‌های روز گذشته گفت که این سازمان در جریان هفته گذشته به بیش از 11000 خانواده در ولسوالی زندجان هرات، ولسوالی سالنگ ولایت پروان، ولسوالی امام صاحب کندز و ولسوالی موساخیل ولایت خوست کمک‌های بشر دوستانه را توزیع کرده. گفته شده که این کمک‌ها شامل مواد خوراکی‌اند. برنامه غذای جهان در حال از توزیع کمک‌های بشر دوستانه در نقاط مختلف افغانستان خبر داده که شمار از نیازمندان در این کشور ادعا می‌کنند که به این کمک‌ها دسترسی ندارند. یک تن از باشنده‌های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک مستحق آدم نداده. مر هر کی مرجع مربوطه می‌خواد بیا کمک تست باشین، ببرمش جو نشانش بتم که چه رقم انصاف است.
یک تن از باشنده های لشکرگاه مرکز هلمند هم شکایت مشابه دارد و میگوید:
ما 15 سال میشه که از ولایت غور آمده ایم به لشکرگاه. اینو توی 15 سال کسی پاک به فکر ما نشید، کمک میآید، هیچی کسی خواهی ما را نمیخورد.
برنامه غذایی جهان تاکید کرده که نیازمندان به کمک‌های بشری بیشتر در افغانستان نیاز دارند. با دوباره به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته، افغانستان دچار بحران اقتصادی شد که به گفته سازمان ملل متحد در حال حاضر 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، پیش از این که پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم یک جا بشنویم، گزارش از انکشافات سیاسی اخیر در پاکستان داریم. مراسم تحلیف 30 عضو کابینه شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان انجام شد، اما هنوز هم وزیر خارجه تعیین نشده است. کابینه جدید پاکستان شامل اعضای 7 حزب سیاسی است، اما برخی از سیاستمداران این کشور حکومت جدید پاکستان را پایدار نمی‌خوانند. این که چرا، در گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
بر اساس خبرگزاری فرانسه، به نظر می‌رسد که وزارت خارجه پاکستان به بلاول بوتو واگذار خواهد شد. بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 2007 میلادی کشته شد. ذوالفقار علی بوتو، پدر کلان بلاول بوتو، در 1979 میلادی از سوی حکومت وقت نظامی پاکستان اعدام شده بود. در صورتی که بلاول بوتو 33 ساله به حیث وزیر خارجه پاکستان تعیین شود، در جمع یکی از جوانترین وزرای خواهد بود که مسئولیت ترمیم روابط میان اسلام آباد و غرب را بر عهده خواهد داشت. این روابط در دوران حکومت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، پس از آن تیره شد که عمران خان واشنگتن را به توطئه برای برکناری او از کرسی صدارت متهم کرد. انا ربانی کهر از حزب پیپلز پارتی که زمان بعث وزیر خارجه پاکستان ایفای وظیفه می کرد، در کابینه جدید پاکستان بعث معاون وزیر خارجه معرفی شده. در کابینه جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف، 12 وزیر از حزب مسلم لیگ نواز، 9 وزیر از حزب پیپلز پارتی، 4 وزیر از جمعیت علمای اسلام، 2 وزیر از MQM و 3 وزیر دیگر از احزاب کوچک شاملند. محسن داور، نماینده مردم وزیرستان شمالی در پارلمان مرکزی پاکستان، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، نسبت به کارکرد و دوام کابینه